حسین سلام و شام شما خوش شنوندگان گرامی. ساعت 6:30 است، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این مجله خبری علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش هایی داریم در مورد این که رئیس جمهور افغانستان حملات امروز در بروکسل پایتخت بلژیم را محکوم کرد. ده ها هزار دختر از رفتن به مکتب در هرات محروم شدند و گزارش های دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از مصطفی صدیقی.
سرخط تازه ترین خبرها، میان اعضاب جنبش و جمعیت در مزار شریف مظاهره کردند. گزارش ها از بلژیم می رسانند که در چندین انفجار سنگین در بروکسل بیش از 30 تن کشته شدند و رهبران اروپا انفجارهای مرگبار در بروکسل را محکوم کردند. با این خبر آغاز میکنیم که ریاست جمهوری افغانستان حملات تروریستی امروز در شهر بروکسل پایتخت بلژیم را به شدت محکوم کرده است. سید ظفر هاشمی معاون سخنگوی رئیس جمهور پیام به رسانه ها فرستاده و در آن بر تلاش های مشترک جامعه جهانی به خاطر محو تروریسم تاکید کرده است.
جمهوری اسلامی افغانستان حملات امروزی در بلژیم را محکوم میکنه و ما خواهیم یک بار دیگر پافشاری کنیم که تروریسم هیچ مرز و بومی را نمیشناسه و به خاطر محو از این پدیده تلاش مشترک همه جامعه جهانی نیاز میباشه.
آقای هاشمی در این پیام گفته است که این را نسبت به هر کس دیگر بیشتر درک میکنند، زیرا افغانستان بیشتر قربانی تروریسم بوده است. رهبران اروپا انفجارهای مرگبار در بروکسل را هم محکوم کردند که بیشتر تا لحظات دیگر به شما خواهیم گفت. صدها تن از حامیان احزاب جنبش ملی اسلامی و جمعیت اسلامی در مزار شریف به حمایت از جنرال دوستو معاون اول رئیس جمهور افغانستان و عطا محمد نور سرپرست ولایت بلخ مظاهره کردند. این مظاهره بعد از آن راه اندازی شد که یک تعداد افراد ناشناس عکس‌های عبدالرشید دوست و معاون اول رئیس جمهور را از برخی نقاط شهر مزار شریف دور کردند و این عمل خشم عامیان جنرال دوستم را برانگیخت. در این حال عبدالرازق قادری عامر امنیت قماندانی امنیه بلخ میگوید به هیچ کس اجازه نمیدهند که امنیت شهر مزار شریف را مختل سازد. بیشتر در این مورد تا لحظات دیگر. مسئولان قوای هوایی افغانستان میگویند که ایالات متحده آمریکا تا پایان ماه آینده میلادی 4 فروند تیاره جنگی نو A-29 را به قوت‌های هوایی این کشور تسلیم خواهد کرد. بهادر رئیس خیل سخنگوی قوای هوایی افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت که با تسلیم دهی این تیارات توانایی‌های قوای هوایی افغانستان افزایش خواهد یافت. قبل از این نیز ایالات متحده آمریکا 4 تیاره نو A-29 را به حکومت افغانستان کمک کرده است. مقامات وزارت معارف افغانستان میگویند در سال نو تعلیمی 1395 1.7 میلیون متعلم جدید و شمول شامل مکاتب خواهند شد که 41% آن را دختران تشکیل خواهند داد. اسدالله حنیف بلخی وزیر معارف افغانستان امروز در نشستی که با مناسبت آغاز سال تعلیمی جدید تدبیر یافته بود گفت در سال جاری بیش از 7000 صنف در سراسر کشور ایجاد خواهد شد. آقای بلخی افزود در سال جدید تعلیمی 22 میلیون کتاب به درسی برای شاگردان توزیع خواهد شد. گزارش ها از بلژیم می رسانند که در چندین انفجار در بروکسل پایتخت بلژیم 33 تن کشته شدند. دو انفجار در داخل میدان هوایی اصلی بروکسل و یکی هم در ایستگاه متروی مالبیک نزدیک به اداره اتحادیه اروپا رخ داد. ریک یک شاهد عینی امروز به مرکز خبر رادیو آزادی در این مورد گفت آنچه ما دیدیم فقط دود بود. صدای انفجار را نیز شنیدیم. کسان هم زخمی شدند و توسط پلیس یک جا با ما به داخل ساختمان برده شدند. وزیر داخلی بلژیم گفته است که تهدید تروریستی در این کشور به بلندترین سطح افزایش داده شده است. روزنامه بلگا گفته است که پیش از انفجار تیراندازی شد و کلمات به زبان عربی شنیده شد. در این حال رهبران اروپا انفجارهای مرگبار در بروکسل را محکوم کردند. استیفن لوفوین صدر اعظم سویدن گفته است که این انفجارها حمله به اروپای دموکراتیک است. لارس لوک راسموسن صدر اعظم دنمارک روی صفحه توییترش این انفجارها را محکوم کرده و آن را نفرت انگیز خوانده است. فلیپ هاموند وزیر خارجه بریتانیا هم گفته است آماده کمک به بلژیم اند. این یک رویداد جاری است و ما با مقام‌های بلژیم در تماسیم. واضحاً هرچی بتوانیم با آنان کمک خواهیم کرد. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین گفته است که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه این حملات را قویاً محکوم کرده است. و مقامات قرقیزستان میگویند در مورد دو نوار صوتی ثبت شده تحقیق میکنند. گفته میشود ظاهراً در این نوارها مخالفان سیاسی در مورد راه‌های براندازی حکومت صحبت میکردند. باکیت سایتوف سخنگوی وزارت داخله بر رادیو آزادی گفت که در مورد اصلی بودن این صداها تحقیق میکنند. باکتور آسانوف یکی از مخالفان سیاسی ظاهراً دخیل در این قضیه با مرکز خبر رادیو آزادی گفته که بحث در این مورد صورت گرفته، اما او افزوده که در مورد راه‌های قانونی تسلیم دهی قدرت به یک حکومت دیگر بحث شده است. آسانوف گفته است که نوارهای صوتی در اینترنت به خاطر تهدید مخالفان پخش شده است.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 6:36 دقیقه شام است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمادند. رئیس جمهور افغانستان حملات امروز در بروکسل را محکوم کرد. چون این حملات چه تأثیری بر افغانهایی که در اروپا بود و باش دارند خواهند کرد؟ یک تحلیلگر میگوید
حادثات اخیر مخصوصا بر مهاجرین که نو اروپا میه شرایط دشوارتری را ایجاد میکنه. به این معنا که ممکن قبول شدنشان در جامعه غربی دشوارتر شود.
هزاران دختر در سال تعلیمی جاری در هرات از تعلیم محروم شدند. یک مقام عارف هرات اظهار داشت
در ولسوالی شندند به صورت رسمی مکاتب دختران مسدود می باشه حدود 27 مکتب.
جنرال نوی قوای امریکایی در افغانستان از حمله بر شفاخانه دکتران بدون سرحد در کندوز امروز معذرت خواست. به زودی امریکا چند طیاره جنگی دیگر را به قوای هوایی افغان می دهد. و از روز بین المللی آب در افغانستان تجلیل شد. یک مقام وزارت می گوید
لحظه می رسد که قطعا منابع آب ما پاسخگوی نیازهای موجود در جامعه نیست. در این نقطه که بحران وجود.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، طوری که در خبرها شنیدید امروز چندین انفجار پایتخت بلژیم شهر بروکسل را تکان داد. رئیس جمهور افغانستان با محکوم کردن حملات در بروکسل میگوید که تروریسم یک تهدید مشترک برای منطقه و جهان است. محمد اشرف غنی روی مبارزه مشترک علیه تروریسم تاکید کرد. گزارش‌ها می‌رسانند که دو انفجار در سالن خروجی میدان هوایی بروکسل رخ داده و یک انفجار در ایستگاه مترو این شهر به وقوع پیوسته است. مصطفی صدیقی موضوع را پیگیری کرده است و آخرین مطالب را تهیه نموده است.
برای آغاز با همونطور که شما گفتین بروکسل پایتخت بلژیم که مقرهای ناتو و اتحادیه اروپا هم در آن است و پایتخت اتحادیه اروپا هم پنداشته میشه، امروز شاهد چندین انفجار سنگین بود. دو انفجار در سالن خروجی میدان هوایی اصلی بروکسل رخ داد و یکی دیگر هم در ایستگاه متروی مالبیک. به گفته مقامات بلژیم 33 تن کشته شدند. مقامات میگن که یکی از انفجارها ظاهراً توسط یک بمبگذار انتحاری صورت گرفته. شبکه خبری VRT بلژیم هم میگه که یکی از این انفجارها انتحاری بوده. آسیب رویداد واکنش‌های زیاد را هم در داخل اروپا و هم بیرون از قاره به همراه داشتند. به گونه مثال دونالد توسک رئیس شورای اتحادیه اروپا گفته که تروریستان بار دیگر با این حملات نفرت و خشونتشان را برملا ساختند. فدریکا موگرینی رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا در نشست خبری مشترک با وزیر خارجه اردن در عمان این انفجارها را محکوم کرده. روز بسیار غمگین هم برای اروپا و هم برای بلژیم است، چه در سوریه و چه در جای دیگر. این یک درد مشترک است. این بود بخش از صحبت‌های خانم موگرینی. دیگر رهبران اروپا هم واکنش نشان دادند. فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه گفته اولاند میگه تروریستان بر بروکسل حمله کردند، اما این اروپاست که هدف قرار گرفته است. مانوئل والز صدر اعظم فرانسه گفته ما در جنگ هستیم. پیتر التمایر رئیس دفتر انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی خانه همبستگی با بلژیم شده و گفته است که تروریستان هرگز پیروز نخواهند شد. احمد داوود اوغلو صدر اعظم ترکیه گفته که این انفجارها بار دیگر چهره جهانی تروریسم را نشان داد. فلیپ هاموند وزیر خارجه بریتانیا گفته که آماده هر نوع کمک با بلژیمند. هاموند بگه که این یک حادثه جاری است و با مقامات بلژیمی در تماسند و هرچی در توانشان باشه با بلژیم کمک خواهند کرد. بیرون از اروپا باراک اوباما رئیس جمهور امریکا که سرگرم دیدار از هاوانا پایتخت کیوبا هستم در جریان این رویداد قرار داده شده. قصر سفید گفته که مقامات امریکایی با مقامات بلژیمی در این مورد در تماس هستند. و همچنین دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین گفته که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه این حملات را قویاً محکوم کرده.
تشکر مصطفی جان. شنوندگان گرامی شنیدید که حملاتی که در پایتخت بلژیم بروکسل رخ داده توسط تمام رهبران جهان محکوم شده است. چیزی که مهم است این است که صدها هزار افغان در کشورهای مختلف اروپایی زندگی دارند و در یک سال آخر باز هم ده ها هزار افغان دیگر به این کشورها مهاجر شدند. کشورهای اروپایی سیاست خود را تغییر داد و در روی مهاجرین افغان دروازه ها را بسته کردند. حالا که واقعی میشه شاید تأثیر هم سر زندگی افغان ها در اروپا داشته باشه. ستار فروغ این سوال را در آغاز یک صحبت مختصر تلفنی از دکتر اکبر وردک کارشناس افغان در پاریس پرسیده است.
وضع مسلمان ها مخصوصا مهاجرین در اروپای غربی مخصوصا در بلژیک و فرانسه از قبل در یک موقعیت دشوار قرار داشت، به این معنا که یک تعداد زیادی از محلای عبادت مسلمان ها به دلیل ای یا به اشتباهی که تبلیغات افراطی میکنن بسته شده. من فکر میکنم که حادثات اخیر مخصوصا بر مهاجرینی که نو اروپا میه شرایط دشوارتر را ایجاد میکنه، به این معنا که ممکن قبول شدنشان در جامعه غربی دشوارتر شوه و معنی نسبتا زیادتری در برابر قبول شدنشان ایجاد شوه.
پس از آن که اخیراً در فرانسه حملات انفجاری رخ داد، مهاجرین به خصوص مسلمانان در فرانسه با چی مشکلات روبرو شدن؟
مشکلی اوندیش و مخصوصا در فرانسه وقتی مهاجرین اول تعدادشان نسبت به سالهای گذشته بسیار زیاد شده، مقامات دولتی و مؤسسات خیریه ای تیاری و آمادگی را نداشتن که برای پذیرششا برای تهیه کردن مسکن و دیگر کمکهایی که به مهاجرین سابقا داده میشد آمادگی داشته باشه. ولی فعلا با حملات اخیر تروریستی یک عامل دومی نیز اضافه شده و ای که شرایط پذیرش این نوع مهاجرین مشکل تر شده نسبت به سابق. و وضع مردم فرانسه به طور عموم یک در برابر مسلمان ها و مهاجرین قسم شک آمیز است، به این معنا که هر مسلمان به نظرشون یک تروریست بالقوه شمرده میشه.
اکبر وردک کارشناس افغان در پاریس بود که در مورد تأثیر حملات امروز در بلژیم بالای مهاجرین افغان و عموما مسلمانان در اروپا توضیحات میداد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رئیس معارف هرات میگوید نبود امنیت در بعضی از مناطق ولسوالی شندند 35,000 دختر را از رفتن به مکتب محروم ساخته است. عبدالرزاق احمدی رئیس معارف هرات گفت تلاش میکنند تا با کمک متنفذین محل این مکاتب را دوباره بازگشایی کنند. شاپور صابر با جزئیات بیشتر از هرات گزارش میدهد.
زنگ سال تعلیمی 1395 در هرات به صدا درآمد. مسئولان ریاست معارف هرات نبود امنیت را یک از تهدیدهای اصلی سر راه دختران در بعضی از مکاتب این ولایت می‌دانند. عبدالرزاق احمدی رئیس معارف هرات می‌گوید ناامنی‌ها در ولسوالی شیندند حدود 35,000 دختر را از رفتن به مکتب محروم ساخته است. او گفت نزدیک به 30 باب مکتب دخترانه به خاطر مشکلات امنیتی و موجودیت مخالفان مسلح دولت در ولسوالی شیندند مسدود می‌باشد.
در ولسوالی شیندند به صورت رسمی مکاتب دخترانه مسدود می باشه، حدود 27 مکتب، کمتر از 30 مکتب احتمالاً میشه که احتمالاً کمتر از 35,000 شاگرد باشن. در مکاتب دیگه در ولسوالی ها مکاتب دخترانه و پسرانه تمام مکاتب الحمدلله بازه و ما با مشکل خاص مواجه نمی باشیم. دخترها 48% کل متعلمین را تشکیل میدن در ولایت هرات.
سید عظیم کبرزانی مسئول کمیته فرهنگی ریاست شورای ولایتی هرات هم نگران این وضعیت است، اما آقای کبرزانی خوشبین است که میتواند به کمک متنفذین و بزرگان محل زمینه را برای رفتن دوباره دختران به مکتب هموار سازند.
آنچه که در امسال پلان هست، امید ما اینه که انشاءالله بتوانیم در تمام ولسوالی های ولایت هرات با صحبت هایی که از طریق متنفذین صورت بگیره تمام مکاتب باز بشه و هیچ مکتبی را بسته نداشته باشیم و ما میخواهیم با فرصت اقتنام از فرصت این پیام را به دوستای برسانم که اونا اجازه ندادن سال قبل خصوص در ولسوالی شندن بعضی از مکاتب باز بشه.
در پلو اینها عبدالرزاق احمدی رئیس معارف هرات نگران است که امکان آن میرود تا شماری از مکاتب در بیشتر ولسوالی این ولایت به صورت خیالی فعال باشند. او میگوید سالهاست که کارمندان نظارت معارف هرات به خاطر مشکلات امنیتی نتوانستند از بعض مکاتب در ولسوالی‌های شیندند، گلران، کوسان، اوریان، زندجان، اوبه و کشک کنه ولایت هرات نظارت داشته باشند.
مکاتب خیالی، گزارش هایی که ما داریم یک تعداد مکاتب است که چندین سال میشه توسط اعضای نظارت معارف متاسفانه نظارت صورت نگرفت و عدم نظارت میتونه به معنای تلقی بشه که دیا در اونجا مکاتب نیست یا دست کم مکاتب به اون نحوه که منعکس میشه ممکنه وجود نداشته باشه.
در همین حال محمد آصف رحیمی والی هرات بر مبارزه جدی علیه فساد اداری در ریاست معارف این ولایت تاکید میورزد. آقای رحیمی میگوید تا زمانی که راههای فساد در این اداره شناسایی نشود و با عاملین آن برخورد صورت نگیرد اصلاحات به میان نخواهد آمد.
قمندان جدید نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان به خاطر حمله 3 اکتبر بر شفاخانه سازمان دکتران بدون سرحد امروز معذرت خواست. جنرال جان نیکلسن که تازه به این مقام گماشته شده است امروز به کندوز رفت و با بزرگان و شماری از باشنده های آن ولایت دیدار کرد. در حمله پارسال بر شفاخانه دکتران بدون مرز در کندوز چندین نفر کشته شدند. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر.
قمندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان که تازه به این مقام گماشته شده برای دلجویی از خانواده های قربانیان حمله ماه اکتبر در شفاخانه کندوز امروز به آن ولایت رفت. جان نیکلسن با شمار از بزرگان محلی و بازمانده های قربانیان دیدار کرد و یک بار دیگر از حمله غیر عمدی نیروهای آمریکایی معذرت خواست. و از این حمله که بر شفاخانه دکتران بدون مرز صورت گرفت به عنوان یک فاجعه ناگوار یادآور شد. نوراین نیکلسن همسر قمندان نیروهای آمریکایی و ناتو هم در سفر امروز به کندوز با وی امراه بود. همچنان معصوم استانگزی سرپرست وزارت دفاع افغانستان جنرال نیکلسن را در سفر به کندوز امراهی می کرد. بیش از 10 تن از نیروهای آمریکایی به خاطر اشتباهشان در رویداد ماه اکتبر در کندوز مجازات شدند. انتظار می رود گزارش نهایی اردوی آمریکا در چند روز آینده درباره حمله بر شفاخانه کندوز نشر شود. در گزارش ابتدایی ایالات متحده که خزان پارسال به دست خبرگزاری اسوشیتد پرس رسیده بود نشان می‌داد که یک طیاره جنگی 211 راکت را در جریان 29 دقیقه بالای شفاخانه دکتران بدون مرز شلیک کرده بود. سپس به این اشتباه پی برده شد و حمله پایان یافت. در مجموع 42 تن به شمول کارمندان این شفاخانه در حمله پارسال کشته شدند. دکتران بدون مرز به دنبال این حمله فعالیت‌هایش را در کندز متوقف ساخت. این مؤسسه یگانه مرکز صحی معیاری را در آن ولایت پیش می برد. طالبان در اخیر ماه سپتامبر پارسال شهر کندز را تصرف کردند و در شب 3 اکتبر شفاخانه دکتران بدون مرز هدف حملات تیاره آمریکایی قرار گرفت. در آن زمان مقام‌های افغان آمریکایی گفتند که شورشیان در این مرکز صحی جا گرفته بودند و بر نیروهای امنیتی افغان تیراندازی می کردند. اما بعداً معلوم شد که هیچ گونه شواهد برای ثابت کردن این ادعا در دست نیست و تنها زخمی‌ها در این شفاخانه معالجه می شدند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
مسئولان قوای هوایی افغانستان میگویند که ایالات متحده آمریکا تا پایان ماه آینده میلادی 4 طیاره جنگی نو A-29 را به قوت‌های این کشور تسلیم خواهد کرد. سخنگوی قوای هوایی روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت که با تسلیم دهی این طیارات سطح توانایی‌های قوای هوایی افغانستان افزایش خواهد یافت. ویدا برکی از کابل گزارش می‌دهد.
بانک از چند سال به این طرف موضوع عدم تجهیز و تقویت قوای هوایی افغانستان مطرح می شود، اما آمریکا بخش دوم کمک‌هایش به این نیروها را تا پایان ماه آینده میلادی انجام خواهد داد. بهادر رئیس خیل سخنگوی قوای هوایی افغانستان روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت که قوت‌های هوایی 4 فروند طیاره جنگی نو A-29 را تا پایان ماه آینده میلادی از ایالات متحده به دست خواهد آورد. آقای رئیس خیل میگوید که این طیارات قابلیت انتقال و استعمال 36 نوع سلاح مختلف النوع را دارد.
4 بال طیارات A-29 یا سوپر تکانو در ماه اپریل طبق پلان هست که انتقال و به قوای هوایی افغانستان تسلیم داده شود. تقریبا 36 نو سلاح را اینا انتقال میکنن، مانور عالی دارن، کم مصرف هستن. بر علاوه طیارات A-29 ما 4 بال هلیکوپتر MD-530 هم در دا پلان داریم که در امی سال 1395 به قوای هوایی افغانستان انتقال و تسلیم داده خواهد شد. از جمله 4 بال در ماه جوزا میشه، 4 بال هم در ماه سرطان و 4 بال هم در ماه اسد طبق تقسیم قطع به قوای هوایی افغانستان تسلیم داده خواهد شد.
پیش از این ایالات متحده آمریکا 4 طیاره نو A-29 را در ماه جنوری به افغانستان کمک کرده بود. مقامات وزارت دفاع افغانستان در هنگام تسلیم گیری این طیارات تاکید داشتند که با این کمک قوای هوایی افغانستان تقویت خواهد شد. این در حالی است که قبل از این دولت هند نیز 4 هلیکوپتر جنگی را به اردوی افغانستان کمک کرده است. اما آیا با انجام این کمک ها قوای هوایی افغانستان واقعا خواهد توانست از یک قوت مجهز و فوق‌العاده خوب برخوردار باشد؟ جنرال عتیق الله عمرخیل آگاه مسائل نظامی افغان به این پرسش ها پاسخ می دهد.
همه دیدن که افغانستان چی نوع طیارات داشتن، چی نوع قوای هوایی داشتن. جنگ افغانستان از طرف خارج است. تا زمانی که ما یک قوت درست پیدا نکنیم به این هلیکوپترها و به این طیارات اگر به ما بتن چندان مؤثریت نداره. می خودم این طیاره‌ای که اینا بیسپروان میگن طیارات بسیار خفیف هستن، حتی در جنگ‌های چریکی هم مؤثریت نداره. این طیارات اگر در ارتفاع زیاد هم پرواز کردن مثل در ارتفاع کم ممکن طرف دشکه هم متاثر شود.
این اظهارات در حال صورت میگیرد که پیش از این نیز شمار از مقامات وزارت دفاع افغانستان گفتند که نیروهای هوایی افغان به تجهیزات پیشرفته نیاز دارند و باید آمریکا و ناتو به این مسئله توجه جدی نمایند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
ریاست محابس و توقیف خانه های وزارت امور داخله می گوید که به خواستای زندانیان زن محبس پلیچرخی غور خواهد کرد. رئیس محابس و توقیف خانه ها به روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت که اعتراض زندانیان زن فعلا پایان یافته و وضعیت به حالت نرمال آن بازگشته است. تفصیل بیشتر موضوع را در گزارش از زکیه حکیمی از کابل می شنوید.
رئیس محابس و توقیفخانه های وزارت امور داخله می گوید بعد از آن که شماری از زندانیان زن را از محبس زنان بادامباغ و زندان پل چرخی انتقال دادند، آنها به خاطر برآورده شدن بعضی از تقاضاهایشان دست به اعتراض زدند. جنرال عبدالحکیم کوهستانی رئیس محابس می گوید که عدم صدور فرمان رئیس جمهور به مناسبت روز جهانی زن به خاطر کاهش حبس آنان، عدم فراهم آوری سهولت تلفن در داخل زندان و بعضی تقاضاهای دیگر از عوامل اساسی این اعتراض بود. جنرال کوهستانی در صحبت به رادیو آزادی گفت که آنان با زندانیان زن صحبت کردند و یک تفاهم بین آنان به میان آمده است.
وضعیت دیروز بعد از ظهر به حالت نرمال آمد. تفاهم کردیم، یک سه تیم توظیف کردیم، همراه محبوسین ما صحبت کردن، چند نفر محدودی در بینشان بود که تحریک می‌شدن و خب بالاخره ما هم قبول کردن. ما گفتیم خب تقاضایی که در چوکات قانون باشه ما همراه شما ایرجیس میکنیم، با دیگر نهادهای دیو قضایی شریک می‌سازیم، اما شرطی که خارج از قانون باشه باشه از توان ما بالا است.
گفته می‌شود که همکنون تقریبا 220 زندانی زن در زندان پل چرخی است. قبل از این هم شماری از زندانیان در زندان‌های افغانستان به خاطر عدم رسیدگی به دوسیه‌هایشان، فساد اخلاقی و رفتار سوء مسئولین زندان اعتراض کرده بودند. در همین حال سازمان حقوق بشر افغانستان هم مشکلات جاری زندانیان افغانستان را تایید کرده میگوید که در این بخش باید اقدامهای عملی صورت گیرد. لالگل لال رئیس این سازمان بر رادیو آزادی گفت که حکومت افغانستان باید به مشکلات و خواستهای زندانیان رسیدگی کند.
دولت باید در این راسته یک تصمیم جدی باید بگیره که نامی مسائل مشکلاتی که زندانی هستن او را باید بررسی کنه و به امو اندازه‌ای که اونا مشکلاتی داره باید دیره حل بکنه. تنه با وعده و با امی وعده دروغین مشکلات زندانی حل نمیشه. هر چیزی که حل میشه باید دو راستی باشه، دو عمل باشه.
آقای لال میگوید با آنکه محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان تعهد کرده بود که به مشکلات زندانیان رسیدگی خواهد کرد، اما به گفته وی مشکلات زندانیان هنوز هم برجاست. رئیس سازمان حقوق بشر افغانستان میگوید قانون برای زندانیان به گونه درست عملی نمی شود. بخشی که به نفع دولت است عملی می شود، اما بخشی که به نفع زندانیان است عملی نمی شود.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
وزیر انرژی و آب افغانستان میگوید که این کشور با بحران جدی مدیریت، کنترل و ذخیره آب روبرو است. علی احمد عثمانی به روزه شنبه در محفلی که به مناسبت تجلیل از روز جهانی آب در کابل برگزار شده بود در این مورد صحبت کرد. در این میان وزیر زراعت و مالداری افغانستان میگوید که نزدیک به 50% آب‌های موجود کشور در کانال‌ها ضایع می‌شود. فریبا واحدی گزارش می‌دهد.
میگویند آب عنصر مهم زندگی است. پس تامین و مدیریت آب به مفهوم حفظ زندگی و استفاده گسترده از خاک است. روی همین دلیل همه ساله در جهان از جمله افغانستان نیز با تجلیل از روز جهانی آب تلاش می شود روی اهمیت آن بحث‌های زیاد صورت گیرد. اما علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب افغانستان روز سه‌شنبه در مراسم تجلیل از روز جهانی آب گفت که در حال حاضر مشکلات جدی دامنگیر این کشور از بابت مدیریت و ذخیره آب است.
به مرور زمان نیازهای مصرف آب با توجه به گسترش ارتفاع سطح رفاه مردم روز به روز زیادتر میشه. لازم میرسد که قطعا منابع آب ما پاسخگوی نیازهای موجود در جامعه نیست. در این نقطه که بحران وجود میاد. رسالت ما اینه که از طریق مدیریت منابع آب کار انجام دهیم که همین نقطه رو به تأخیر بندازیم.
آقای عثمانی گفت که آب عنصر توسعه زراعتی، صنعتی و صحی است، اما آنان با چالش عدم مدیریت ملی آب مواجهند و در این عرصه نقش مدیریت محلی بسیار اندک است. وی همچنان گفت که منابع آب و منابع مصرف و آب باید نزدیک هم باشند، زیرا انتقال آب از راه دور پرهزینه و دارای اثرات ناگوار محیطی می باشد. این در حال است که رئیس جمهور اشرف غنی در روز میله دهقان و نمایشگاه محصولات زراعتی بر تقسیم غیر عادلانه آب در کشور انتقاد کرده و تاکید نمود که تقسیمات آب باید عادلانه باشد. آقای غنی گفت اگر آب افغانستان مهار شده و عادلانه تقسیم گردد، بر علاوه افزایش محصولات زراعتی، زمینه برای آینده بهتر افغان‌ها نیز فراهم می‌گردد. در این میان اسدالله ضمیر وزیر زراعت و مالداری افغانستان می‌گوید که به طور اوسط 45% آب‌های موجود کشور در کانال‌ها ضایع می‌شود. آقای ضمیر گفت که 9.6 میلیون هکتار زمین در افغانستان قابل زرع است که از این میان 5.5 میلیون هکتار آن ظرفیت آبیاری را دارد، اما در حال حاضر تنها 2.1 میلیون هکتاران آبیاری می شود.
بناهای تخریب شده و استفاده غیر مؤثر از آب باعث ضایعات آب موجود در شبکه‌های آبیاری و همچنان در داخل مزرعه می باشد. به طور اوسط 45% آب موجود در کانال ها
و در جولهای آبیاری از زمانی که آب از سر بند یا از سر جوی حرکت میکنه و به مزرعه میرسه ضایع میشود. 70% محصولات زراعتی ما از زمینهای آبیاری بدست میاد.
از روز جهانی آب در افغانستان در حال تجلیل میشود که به اساس گزارش ها هنوز هم افغانها در برخی مناطق دورافتاده کشور با آب لازم دسترسی ندارند. پیش از این آگاهان بارها گفتند که در حال حاضر بیشتر آبهای زیرزمینی افغانستان آلوده و همچنان کاهش یافته و از مردم میخواهند که باید از افرچه‌های عمیق خودسر خودداری کنند تا در سالهای آینده با کمبود جدی آب روبرو نشوند.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به پایان برنامه های امروزه رادیو آزادی. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. من سید سمیع عباس از رادیو آزادی با شما خداحافظی میکنم. خداوند یار و نگهدارتان.